أعوذ بالله أن يحضرون. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأرضين أرواح العالمين له الفداء، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها. اللهم وأقم به الحق وأدحض به الباطل وأدل به أولياءك وأذلل به أعداءك، وصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى مرافقة سلفه. خدای متعال قلوب و مجلس ما رو با تجلیات انوار وجود مقدس امام زمان صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و ارواح العالمین له الفداء منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یکی از اموری که از شؤون ولایت معصومین علیهم السلام هست و به وسیله ولایت اونها در جهان محقق میشه و راهی هم برای تحقق او در عالم جز پذیرش ولایت معصومین نیست، عدل و عدالت هست که ملاحظه فرمودید در روایاتی که ظهور وجود مقدس امام زمان علیه السلام رو و تحقق دولت کریمه حضرت رو توضیح میده و بیان میکند. یکی از مهمترین خصوصیاتی که در اون دولت کریم محقق میشه عدل هست. یملأ الله به الارض قسطا و عدلا بعد ما ملأت ظلما و جورا. خدای متعال عالم رو، زمین رو به وسیله او مالامال از عدل میکند بعد از اون که مملو و از ظلم و جور شده. این تأکیدی که بر امر عدالت و تحقق این عدل در دوره ظهور حضرت که دوره تحقق وعده الهی و دوره به انجام رسیدن تلاش و زحمات انبیای الهی است داده شده و کمتر در موضوع دیگری به این اندازه در ظهور حضرت تأکید شده، علامت این هست که یکی از مهمترین اموری که به وسیله ولایت اونها در عالم محقق میشه موضوع عدل هست. در یک کلمه این عدل طریق تحقق عبودیت و بندگی است. اگر عدالت محقق نشه عبادت و بندگی محقق نمیشه. این نکته رو برای این عرض کردم که اینجور نیست که عدالت در عالم یک هدفی در عرض تحقق توحید باشه. اینجور نیست که خدای متعال در ورای توحید و تحقق توحید در عالم هدف دیگری قرار داده. یکی از راه‌هایی که برای رسیدن به توحید و تحقق توحید در عالم ضروری است تحقق عدالت هست. بدون عدالت توحید در عالم محقق نمیشه. و همین طوری که ولایت معصومین علیهم السلام مسیر تحقق و طریق تحقق توحید در عالم هست، طریق تحقق عدالت هم هست. و لذا یکی از اهداف حرکت سید الشهدا علیه السلام تحقق عدالت در کل جامعه بشری در طول تاریخ هست. حالا چند نکته به عنوان مقدمه برای توضیح اون عدلی که از شؤون ولایت معصوم علیه السلام هست تقدیم می کنم. یکی این که این میلی که خدای متعال در فطرت همه گذاشته، همه انسان‌ها مفطور به این فطرت هستند و عدالت رو دوست می‌دارند. این یک چیزی نیست که در ذات انسان از ابتدا بوده، بلکه یک امری است که خدای متعال به انسان‌ها اعطا کرده. جور دیگری هم می‌توانست انسان رو بیافرینه. لطف او، احسان او اینگونه اقتضا کرده، تفضل او بوده که در ما میل به عدالت رو قرار داده. در فطرت همه انسان ها، همه انسان ها مایلند به تحقق عدالت و از تحقق عدالت لذت میبرند. و به عکس در فطرت همه انسان ها یک نوعی نفرت نسبت به ظلم و تعدی و تجاوز قرار داده شده. همه از ظلم نفرت دارند و از ظلم بدشون میاد. این جزو اون اموری است که خدای متعال تفضلاً در وجود انسان قرار داده. این یک نکته. نکته دوم این که اون چه خدای متعال در وجود انسان قرار داده برای تحقق همون هدفی است که خدای متعال از خلقت انسان داشته. برای تحقق اون هدف یک سرمایه‌هایی لازم بوده. خدای متعال اون سرمایه‌ها رو در وجود ما قرار داده. اگر فرض کنید که بناست ما به بندگی خدای متعال برسیم، اگر خدای متعال جن و انس رو و به تعبیر دیگر همه عوالم رو برای تحقق بندگی خودش در عالم آفریده، هر آنچه در عالم قرار داده متناسب با بندگی است. معنا نداره خدای متعال عالم رو برای بندگی بیافرینه، انسان رو برای بندگی و رسیدن به توحید بیافرینه، در انسان چیزی قرار بدهد که انسان رو به سمت شرک هدایت میکنه، به سمت شرک دعوت میکنه. در انسان اون سرمایه هایی که خدای متعال قرار داده همه سرمایه هایی هستند که متناسب با هدف و متناسب با تحقق توحید هستند. بنابراین عنایت کنید اگر خدای متعال در فطرت ما میل به عدل رو، نفرت از ظلم رو قرار داده، این میل و نفرت در عرض میل به توحید و نفرت از شرک و اعراض از خدای متعال نیست. و الا خود خدای متعال در باطن ما شرک رو و اساس شرک رو قرار داده بود، یعنی در ما میل به سجده رو قرار داده، میل به عدل هم قرار داده. اگر بنا بود حرکت به سمت عدل غیر از حرکت به سمت توحید باشه، اگر بنا بود این میل طریق رسیدن به توحید نباشه، قرار دادن این میل قرار دادن شرک در فطرت انسان بود. اگر خدای متعال در عقل عملی ما میل و نفرت قرار داده، اون میل و نفرتی که در فطرت ما گذاشته میل و نفرتی است که ما رو به طرف توحید و بندگی خدای متعال و تحقق بندگی خدای متعال هدایت میکنه، چیزی در عرض او نیست. این هم نکته دوم. بنابراین عنایت کنید این طور نیست که عدل حاکم بر توحید باشه، توحید حاکم بر عدله. نباید عدل رو یک جوری تعریف کرد که او بشود محور، توحید برگرده به عدل. نباید بگیم حالا من یه تقریری از عدل میکنم، ببینید این عدل با توحید میسازه. اگر شما فرض کردید که عدل یک معناش اینه، عدل یعنی اعطاء کل ذی حق حقه، هر کسی، هر موجودی، هر مخلوقی اگر حقی داره، عدل اینه که ما حق او رو عطا بکنیم، حق او رو بدیم، چیزی از حق او کم نشه. خب اگر ما عدل رو اینجوری تعریف کردیم، بعد آمدیم گفتیم هر موجودی ذاتاً یه حقوقی داره، اقتضاء ذاتش اینه که این حق رو داشته باشد، بنابراین باید چکار کرد؟ باید تلاش کرد که هر موضوعی به اون اقتضاء ذاتی خودش برسه. خب حالا سوال میکنم، خدای متعال اگر عادل است، معناش اینه حق ذاتی مخلوقات رو به اونها میده، به هر مخلوقی حقی میده. در وجود ما اگر میل به عدالت گذاشته، معناش اینه میل گذاشته به اینکه حقوق موجوداتی که ذاتاً مال خودشونه بهشون برگردونیم. این که میل به توحید و میل به عبادت خدا نیست که، این که اساس شرک تو وجود انسان، یعنی انسان تعلق داره به همه موجودات، تعلق داره به حقوق و حدود اونها، اینا هم ربطی به توحید نداره. بنابراین عنایت کنید ما عدل رو باید یک جوری تعریف کنیم که برگرده به توحید و از شؤون توحید بشه. اگر عدل در عالم محقق شد، توحید در عالم محقق بشه. بر این اساس عنایت کنید هیچ موجودی در عالم ذاتاً حقی ندارد، ذاتی نداره که حقی داشته باشه، همه چیز از طرف خدای متعال اعطا میشه، همه حقوق به خدای متعال برمیگرده، یک حق در عالم بیشتر نیست، اون هم خدای متعال، و همه حقوق هم به او برمیگرده. بنابراین حقوق همه موجودات از ناحیه خدای متعال هست، و اون این است که اگر خدای متعال به موجودی عنایت کرد، لطف کرد، ظرفیت رسیدن به یک کمال و یک مرتبه ای رو داد، برای او حق درست میشه، حق اوست که به اون کمال برسد. چرا؟ چون خدای متعال این حق رو به او عطا کرده. چجوری این حق رو به او عطا کرده؟ خدای متعال به او ظرفیت رسیدن به یک کمالی رو داده، ظرفیت رسیدن به کمال برای او حق ایجاد میکنه. این حقی است که خود خدای متعال به مخلوق اعطا کرده. چه کسی ضامن این حق؟ خود خدای متعال. وقتی خدای متعال در من ظرفیت رسیدن به یک مقامی رو قرار داد و در من ایجاد کرد شایستگی رسیدن به اون مقام رو، میل و محبت نسبت به اون درجه رو در من ایجاد کرد، نفرت نسبت به دوری از اون مقام و مرتبه رو خدای متعال به من اعطا کرد، طبیعتاً خدای متعال در من حق برای رسیدن به اون مقام رو ایجاد کرده، خدای متعال به من حق داده و خود خدای متعال ضامن تحقق اوست. یعنی خدای متعال اگر من بخواهم به اون درجه برسم همه مسیر رو برای رسیدن من آماده می کند و اگر کسی مزاحم انسان بشه برای رسیدن به اون مقام، خود خدای متعال از این حق انسان دفاع می کنه و در نهایت اون مانع و مزاحم رو از سر راه انسانی که می خواهد به اون حق و به اون مقام برسه، به اون کمالی که خدا براش قرار داده برسه، برمی داره. پس هم اساس حق برمی گرده به فعل خدای متعال، هم رسیدن به حقوق و استیفای حقوق برمی گرده به فعل خدای متعال. اونگاه خدای متعال برای موجودات در عالم حقوقی قرار داده، ظرفیت‌هایی براشون گذاشته برای رسیدن به کمال، میل رسیدن به اون درجات رو درشون گذاشته، راه رسیدن به اون درجات رو هم در عالم براشون مهیا کرده و در ما هم میل به عدالت، یعنی میل رسیدن همه موجودات به اون کمالی که خدا براشون قرار داده در باطن ما هست. یعنی همه موجودات، به خصوص در عالم انسان بحث میکنیم، در فطرتشون خدای متعال این میل رو قرار داده، دوست دارن که همه به کمال برسن، دوست میدارن در فطرت خودشون که همه موجودات به اون نقطه‌ای که خدای متعال برای اونها قرار داده برسند. و بنابراین میل به توحید در ادامه میشه میل به عدل. انسان میل دارد به این که همه مخلوقات به اون هدفی که خدا براشون قرار داده، به اون کمالی که خدا براشون قرار داده برسند و لذت میبرد از این معنا. و اگر مزاحمی، مانعی بر سر راه یک موجود پیدا بشه و اون حقی که خدا براش قرار داده از او سلب کنه، همه انسان‌ها رنج میبرند. فطرتشون نسبت به این امر نفرت داره، در نظر اونها زشت و قبیح هست این که حقی رو که خدا به یک مخلوق داده، حتی به یک جنبنده، به یک مورچه، از او بگیرید. این رو خدای متعال در سرشت و فطرت ما قرار داده. پس بنابراین هم خدای متعال هر مخلوقی رو برای کمالی، برای رسیدن به مرتبه آفریده، و هم در فطرت همه عالم، به خصوص در فطرت انسانها، این رو قرار داده که لذت میبرن از این که هر موجودی به اون کمالی که خدا براش قرار داده برسه، نفرت دارن از این که یک مانعی، انسانی، موجود دیگری بیاد راه رسیدن به یک انسان و موجود دیگری رو به اون کمال ببنده. همه از عدل لذت میبرن. وقتی با این کلام نورانی امیرالمؤمنین علیه السلام رو میشنویم، لو اعطی تا اقالیم السبعت به ما تحت افلاکها الا ان اعسل الله فی نملت آخذ منها جلب شعیرن ما فعلتو. هر که این کلام رو بشنود، چقدر از زیبایی روح امیر المؤمنین و فعل امیر المؤمنین لذت میبره. اگر اقالیم سبعه و اون چه دروست به من بدهند که یک پوست جو رو به ناحق از دهان یک مورچه بگیرم، نمیگیرم. چقدر این کلام زیباست، همه لذت میبرن. اگر این میل در ما قرار داده نشده بود، بعد نمیشد از ما بخواهند که ما ظلم نکنیم، ما عادل باشیم. بنابراین این میل در همه هست، نفرت از ظلم، یعنی نفرت از این که حق موجودی رو از او بگیری.
حقی که خدا به او داده، عرض کردم هیچ موجودی در عرض خدا حق ندارد. اینجاست که عدل با توحید به هم گره میخوره. عدل یعنی تحقق فعل خدا، اون چیزی که خدا خواسته برای مخلوقات، اون استعداد و ظرفیت و شایستگی که خدا در مخلوق قرار داده، این مبنای حقه. بنابراین همه حقوقی که شما برای مخلوقات فرض میکنید، هر موجودی حقش برمیگرده به فعل خدای متعال. خدای متعال برای او حق جعل کرده. چگونه حق جعل کرده؟ بهش توانایی هایی داده، امکاناتی داده، راهی در عالم برای او قرار داده برای اینکه این راه رو با این امکانات طی کنه، مقصدی قرار داده که برای با طی کردن این راه به اون مقصد برسه. بنابراین خدای متعال حق به انسان داده. لذا به موجودی که مثلا خدای متعال عقل میدهد حقوقی داده که به موجودی که عقل نمیده اون حقوق رو نداده، کمالی رو برای او قرار داده که برای موجودات دیگه قرار نداده، رشدی رو برای او در نظر گرفته که برای موجودات دیگه در نظر نگرفته. و عنایت کنید اونی که تو فطرت ما قرار داده خدای متعال این نیست که من فقط از کمال خودم لذت ببرم. اگر انسان کارش به جایی رسید که لذت ها برگشت به محور خودش، خودش رو دوست می داشت، کمال خودش رو دوست می داشت، این انسان ممکن نیست عدالت خواه بشه. این انسان همه رو می خواد در مسیر کمال خودش خرج کنه. فطرت انسان به انسان میگه همه رو خرج کن که خودت بمانی. چرا؟ چون میل اصلی که در من گذاشتن اینه که من میخوام خودم به جایی برسم. اینطور نیست. خدای متعال در ساختمان وجودی ما اینجور نیست که فقط این میلو گذاشته که من به کمال خودم برسم. اینطور نیست. همینطوری که من از این که خودم به اون هدفی که خدا در وجود من قرار داده برسم لذت میبرم و دوست میدارم او رو، و رنج میبرم از اینکه یک موجودی مانع بشه که این من به رشد خودم برسم، به همون میزان، حالا بعد عرض میکنم بلکه بیشتر، گاهی لذت میبرم خدا این رو در وجود من گذاشته، در فطرت من، از اینکه دیگران به حق خودشون برسن، و رنج میبرم از اینکه دیگری از حق خودش محروم بشه. و الا اگر خدای متعال هر انسانی رو فقط طالب کمال خودش میآفرید، یا آدمها جزیره های مستقلی میشدن که هر کسی راه خودش رو میرفت، راه های جدا جدا، و یا اینکه همه دنبال این بودن که خودشون به جایی برسن و این اقتضای فطرتشون بود، خدا اینجوری آفریده بود، در حالی که اینطور نیست. در انسان میل به تحقق عدل کلی که همه عالم به نقطه عدل برسه قرار داده شده. در انسان نفرت از ظلم در کل نظام خلقت قرار داده شده. انسان به همون میزانی که، حالا تعبیر میزانی که میگم نمیخوام بگم یکسانه، در وجودش میل به تحقق کمالات خودش و نفرت از دوری خودش از کمال قرار داده شده نسبت به بقیه موجودات هم همینجوره. لذا یک انسان وقتی به فطرت خودش رشد بکنه، واقعا ببینه بی جهت به یک مورچه ظلم میشه، ناراحت میشه. حتی اگر بالاتر رفتید به یک جماد به حسب ظاهر ظلم میشه، رنج میبره. آب انسان میخواد بگیره برای وضو، آب برای وضو گرفتن میخواد، یک مشت اضافه بریزی ظلمه به این آب، نمیتونه ببینه. یک لقمه اضافه بخوری ظلم به این مخلوقه. به امثال اینها در انسان این شاغول و ترازو گذاشته شده. انسان عدل کلی رو میخواد، از کلیت ظلم نفرت داره. عدل رو فقط به خودش تعریف نمیکنه انسان، اون تعریفی که خدا از عدالت تو وجود انسان قرار داده، و انسان میخواد او رو به عنوان عدل، این نیست که من بشم شاغول، من به کمال خودم برسم و همه زمین گیر بشن. نه، این یک نکته در باب عدل. نکته دوم این که اون حقی که خدا برای مخلوقات قرار داده، اول نرس کردیم حق ذاتی نیست، و الا اول پایه شرک همینجاست که انسان برای مخلوقات حق ذاتی قرار بده. اون وقت خدا هم ملزم است که حقوقی که مخلوقات به گردن خدا دارند به اونا بده. خدا تابع میشه. حقوق رو خدا قرار داده. این نکته اول. نکته دوم، اون کمالی رو که خدا برای مخلوقات قرار داده و در همه ما میل به این رو قرار داده که یه جوری عالم پیش برود که همه به نقطه کمال خودشون برسن، اون کمال چیه؟ کمال عالم در چیست؟ کمال عالم در قرب به خدای متعاله، در سجده در مقابل خدای متعاله، به سجده تام رسیدن، اینه که عالم سراسر بشه سجده در مقابل خدای متعال. کمال یعنی این، یا یه چیزیست در عرض قرب و سجود. اگر کمال عالم رو که خدا عالم رو برای او آفریده، چیزی غیر از سجود در مقابل خدای متعال، غیر از تحقق عبادت، غیر از تحقق مراتب توحید و رسیدن به قرب خدای متعال قرار بدید، معناش اینه خدای متعال عالم رو برای هدفی غیر از قرب آفریده، در وجود ما هم میل در به این گذاشته که همه برسن به اون هدف. پس در وجود ما میل به شرک و خدا گذاشته از اول. میل به عبد یعنی میل به شرک، میل به تحقق بت پرستی، در حالی که اون هدفی که خدا تو موجودات گذاشته و موجودات برای اون هدف آفریده، بهشون ظرفیت داده، به اندازه ظرف خودشون میتونن به اون هدف برسن، اون هدف چیزی جز تحقق توحید نیست. هر موجودی در ظرف خودش، جماد، نبات، انسان، همه و همه می توانند به مرتبه ای از قرب خدای متعال، سجده در مقابل خدای متعال، عبادت خدای متعال برسند که اون هدف خلقتشون هست. اون کمالیست که مخلوقات می تونند بهشون برسند. پس اگر گفته می شود در انسان ها میل به کمال گذاشته شده، خوب دقت بفرمایید، کمال رو یه جوری تعریف نکنیم که خودش بشه بت. آقا ما فطرتاً کمال خودمون رو دوست می‌داریم، پس معناش اینه فطرتاً بت پرستیم دیگه. در ما میل به کمال گذاشته شده، اما کمال چیست؟ کمال در عرض توحید نیست. اگر کمال رو در عرض توحید و عبادت و سجده در مقابل خدا تعریف کردید، حقوقی که برای مخلوقات قرار میدید که حق دارن به کمال برسن، حق رسیدن به مقام سجده و توحید و خضوع نیست، حق دیگریه. همه کمالاتی که مخلوقات میخوان به او برسن و در هر موجودی متناسب با ظرف خودش، ظرفیت، توانایی، استعداد، امکانات، قوای لازم برای رسیدن به اون کمال گذاشته شده، اون کمال چیزی جز رسیدن به سجده تام تو ظرف خودش نیست. هر موجودی میتواند به مقام سجده تام برسه، همه وجودش بشه سجده، خضوع، خشوع، تواضع. چیزی غیر اونیست. بنابراین حقی که برای عالم گذاشتن، چیزی جز حق عبودیت، حق رسیدن به سجده تام، حق رسیدن به قرب خدای متعال نیست. همه موجودات حق دارن برسن به قرب، برسن به سجده، برسن به عبادت، و کسی نباید، هیچ موجودی نباید جلو این حق رو بگیره. این نباید، حکم خداست که تو فطرت همه ما گذاشته. یعنی هممون بدمون میاد کسی راه رسیدن یک مورچه رو به کمالش ببنده. یعنی هممون از ظلم نفرت داریم. نفرت از ظلم یعنی نفرت از این که جلو رسیدن یک موجود رو به مقام قرب، عبادت و سجده بگیرید. اگر خوب عنایت کنید این کمال مخلوقات رو که خدا در مخلوقات قرار داده و همین ظرفیت مبدع جعل حقه، اگه خوب عنایت کنید همه این حقوق برمیگرده به یک حق. حق خدای متعال این است که شناخته بشود، مسجود بشود، معبود باشه. او حقیقتاً اللهه، اسمش رو نگذاشتن الله. این طور نیست که خدای متعال اسماء سمیتموها باشه، یک موجودی یا ما اسمش گذاشتیم الله، یعنی اون کسی که شایسته تذلل و خضوع و حیرته. حقیقتاً الوهیت او در عالم جاری است، حقیقتاً اللهه. موجودی که حقیقتاً صاحب مقام الوهیت، حق اوست که همه ی عالم در مقابل او ساجد باشن، متذلل باشن، خاشع باشن، همه وجودشون مستغرق در بندگی و سجود و سجده در مقابل او باشه. پس میبینید حق همه مخلوقات برمیگرده به حق الوهیت. خدای متعال الله است حقیقتاً، و حق است که همه مخلوقات در مقابل این الله سجده بکنن. و این حق الوهیت خدای متعال این حق عبودیت ماست. همه مخلوقات حقشون این است که مقام عبودیت داشته باشن، کما اینکه حق است که حضرت الله الله است، حضرت حق الله است. حق تعالی حقیقتا حق است، حقیقتا الوهیت حق اوست. این غیر از این است که یک بتی رو تراشیده باشیم، حالا از هر جوری که بتراشیم، بت ذهنی باشه، بت خارجی باشه، سنگ باشه، چوب باشه، دنیا باشه، در مقابل سجده کنید، او شایسته سجده نیست، او الله نیست، او شایسته تذلل و تحیر و درخواست و تضرع نیست. پس عنایت دارید همه حق عبادت ها در میگرده به حق الوهیت خدای متعال. این دو کاملا هماهنگن، یعنی خدا الله هست حقیقتا نسبت به همه عالم. الهون فی السما الهون فی الارض، الله لا اله الا هو، در همه عوالم جز او الله نیست. حقیقتا الوهیت او که حالا همه اسماء دیگه خدای متعال تحت این اسم هستن، رحیم، کریم، رحمان، جواد، همه اسماء، اسماء الهی که در عالم جاری شده، توحیدی که در عالم جاری شده، این حق عبودیت رو برای معبود بودن رو برای خدای متعال ایجاد کرد. حقیقتا او حق است که معبود باشد و همه مخلوقات حق است که بنده باشند. من این بیان نورانی امیر المؤمنین علیه افضل صلوات المسلین رو اینجوری به ذهنم میاد، شاید بشه ترجمه کرد: ما عبدتک که خوفم من نارک ولا تمعن فی جنتک بل رجبتو که اهلا للعبادت فعبدتوک. تو اهل عبادتی، حق توست که بندگی بشوی و حق ماست که بنده باشی. این عبودیت حق تکلیف نیست، حق همه ماست که به مقام قرب برسیم، حق همه ماست که این اسماء الهی که در عالم جاری میشه ما بچشیم لذت نزول رحمت خدا، جود خدا، کرم خدا، همه این صفات و اسمایی که در عالم جاری است ما به قربش برسیم، ما به سجده در مقابلش برسیم. خدای متعال با همه اسماء حسناش بپرستیم، این حق ماست. حق ماست به سجده در مقابل ذات برسیم از طریق خضوع در مقابل این اسماء و صفات. این حق همه مخلوقاته. پس میبینید دقیقاً حق همه مخلوقات به یک حق برمیگرده، حق معبود بودن خدای متعال. این حق موجب شده است که همه مخلوقات، چون توحید در عالم جاری شده، چون الوهیت خدای متعال در عالم جاری شده، همه مخلوقات حق پیدا کردن. خدا این حق رو درشون گذاشته، خدای متعال این ظرفیت رو بهشون داده که برسن به مقام توحید، سجده در مقابل او کنن تو ظرف وجودی خودشون. پس همه حق کمالها به حق عبادت و همه حق عبادتها به حق معبود بودن خدای متعال برمیگرده. او معبود حق است که همه عالم حق پیدا کرده. نکته دیگر این که خدای متعال این عالم رو که آفریده، الوهیت خودش در عالم جاری شده و از این طرف هم از ما خواسته که عبودیت رو در عالم جاری کنیم. همه عالم بشه عبادت از این طرف، کما اینکه از اون طرف همه عالم جریان الوهیت خداست. اینو در روایات باب توحید داره دیگه که خدای متعال در مقام علو توحید خودش متفرد بود، هیچ مخلوقی نبود. بعد اون توحید در مقام علو جاری شده در عالم، الوهیت خدا جاری شده. حالا این یه مقدار بحث میخواد، در صدد نیستی. همه عالم غرق در الوهیت خداست، جریان الوهیت خداست. از این سو همه عالم باید غرق در عبادت باشن. نکته قابل تأمل دیگه اینه، عنایت کنید، رسیدن موجودات به این حقی که خدا براشون گذاشته، تعبیر حق طبیعی غلط، حق خدا دادی، این رسیدنها هماهنگ دقیقا. یعنی این طور نیست که شما اگر بخواهید به کمال قرب برسید، به سجده در مقابل خدای متعال برسید، مزاحم رسیدن من به مقام سجده هست. نه فقط مزاحم نیست، بلکه مکمل هم دیگه است. یعنی اگر همه تو ظرف خود سجده کنن، کمک به هم دیگه میکنن. ببینید یه موقعی خدای متعال انسانها رو به صورت جزائر مستقل خلق میکنه. هر انسانی جزیره ایست، هر انسانی میخواد به عبادت برسه، ولی یه موجود مستقل نیست، کاری با بقیه نداره. خودش مستقیما جدا آفریده شده، بعدم جدا خدا رو عبادت میکنه. ولی اگر خدای متعال همه عالم رو یک پارچه آفریده، یک دستگاه خلقته، رسیدن هر کدام از اینها به مقام سجده تام مؤید دیگر رسیدن دیگران به مقام سجده تامه. اگر خدای متعال این به عنوان مثال بدن ما رو، میلیاردها موجود رو آفریده، وقتی اینها رو توی یک نظام هماهنگ قرار داده، کارهای اینها، رسیدن اونها به هدف خودشون نه مزاحم نیست، مکمله. لذا حتی اگر یک عضو کار خودشو خوب انجام نده، اختلال در کار کل نظام بدن ایجاد میکنه، به کل ضربه میزنه. اینجوری نیست؟ فرض کنید اگر چشم انسان، قلب انسان، قوای انسان متناسب با وزنی که دارن خوب کار نکنن، به همه وجود انسان ضربه میزنن. اینطور نیست که وقتی قلب خوب کار نمیکنه، بقیه بدن میتواند خوب کار بکنه. وقتی مغز انسان خوب کار نکنه، بقیه میتونن خوب کار بکنن. اینجوری نیست. اینها وقتی خوب کار میکنن که همشون خوب کار کنن. اگر یکی تخلف کنه، به همه ضربه میزنه، به همه ضرر میزنه، در کار همه اختلال ایجاد میکنه. به عکس، هر کدام که خوب کار میکنن، به کل خدمت میکنن. به تعبیر دیگه، اگر فرض بکنید قلب انسان خوب کار نکنه، وظیفه خودش رو خوب انجام نده، حق همه ضایع میشه، نه فقط حق خودش از بین میره، حق کل تضییع میشه. لذا اگر همه عالم هماهنگ در مقابل خدا سجده کنن، همه به حقوق خودشون میرسن. ولی اگر یک موجود تو ظرف خودش خوب سجده نکرد و عبادت نکرد، این سجده نکردنش به اندازه خودش در کل نظام اخلال ایجاد میکنه. ظهر الفساد فی البر والبحر به ما کسبت عید الناس، مکتسبات ما کل زمین رو به فساد میکشه. اینجور نیست من اگر از مسیر کمال خودم خارج شدم من به کمال نرسیدم، به دیگران هم لطمه میزنم، حق دیگران رو هم ضایع میکنم، به دیگران هم ظلم میکنم. انسانی که از عدالت خارج میشه همه تصرفاتش جائرانه میشه. مخلوقاتی که خدا مسخر او قرار داده اونا هم کمالی دارن، کمالشون سجده در مقابل خداست. به اون کمال ظلم میشه، اجازه داده نمیشه این موجود به کمال خودش برسه. این طعام باید از صراط اراده مؤمن عبور کنه تا به کمال برسه. وجود مؤمن برای این صراطه. وقتی من جائر شدم، من به جای اینکه او رو برسانم صراطی میشم که او رو از هدفش باز میدارم. وقتی او میاد به من میرسه، غرق در من میشه، من به او ظلم میکنم. این حقوقی که خدای متعال برای مخلوقات قرار داده دقیقاً یک حقوق هماهنگه. کمالشون دقیقاً یک کمال هماهنگه. سجدهشون دقیقاً یک سجده هماهنگه. هماهنگ میتونن به سجده خودشون برسن، به کمال خودشون برسن. نه فقط مزاحم هم دیگه نیست کمالاتشون، قربشون، لقائشون، بلکه مکمل هم دیگه هستن. و لذا عرض کردم خدای متعال در وجود من فقط میل به خضوع و سجده خودم رو قرار نداده. من از سجده کل عالم لذت میبرم، از قرب کل عالم لذت میبرم. یعنی از تحقق عبودیت در کل عالم فطرت من لذت میبره. این معنی میل به عدالته. از خروج هر موجودی از مسیر عبودیت بدم میاد. این معنی نفرت از ظلمه. چه موجودی خودش از مسیر عبودیت خارج بشه و رسیدن به اون حق، چه دیگری او رو خارج کنه. انسان نفرت از او داره. این هم نکته دیگه در باب معنای عدالت و عدلی که ولایت معصوم مسیر تحقق اوست. حالا انشاءالله نکات دیگه ای هم هست که نیاز به بست و گفتگو داره، اگر خدای متعال توفیق داد در جلسات بعد تقدیم میکنم. چون بناست این شبها یک مقداری انشاءالله زودتر جمع کنیم عرایزمون رو، منم سعی میکنم از شب آینده زودتر خدمت برسم، قبل از هفت انشاءالله خدمت میرسم که یک رو به هشت انشاءالله مجلس رو فرمودن تحویل بدیم. السلام علیک یا ابا عبدالله. و علی الارواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا. ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. تو که از هر دو عالم دل رو بودی،
کجا بودی که پیش ما نبودی، بابا تقدیر چه بود تو بابای من باشی ولی دست من به تو نرسد و به عکس دست دشمن به تو برسد؟ تو جام طلا مقابل یزید آمدی ولی تو جامن من نیامدی. تو در جمع شهیدان خدایی، یگان شاهد بزم شهودی، حق داری بابا اون خلوتی که برای تو کود تو گودی قتلگاه پیش آمد، حق داری دست من هم به تو نرسه ای دردانه خدا. ولی بدان بابا به سودای وصالت زنده ماندم، به امید سلامی و درودی، همه دل خوشیم این بود گاهی از بالای نیزه یه نگاه به ما می کردی. اگر تازیان می خوردم، اگر رو خار مقیلان می دویدم، همه دل خوشیم اون نگاه محبت آمیز تو بود. اگر تا حالا زنده ماندم و فراقت رو تحمل کردم، همه امیدم این بود که یه شب میای از ما احوال میپرسی بابا، ببوسم روی ماهت را که امشب ز پشت ابر غیبت رخ نمودی. نپرس از نوگل پژمرده خود چرا نیلوفری رنگ و کبودی. بابا دوست ندارم من بر قصه های تو اضافه کنم، به شکر دیدن صبح جمالت بخوانم در دل شبها سرودی. اگر دردم یکی بودی چه بودی، اگر غم اندکی بودی چه بودی، به بالینم طبیبی یا حبیبی، از این دو گر یکی بودی چه بودی. بابا بابای خوبم به جز روی تو رؤیایی ندارم، به جز نام تو نجوایی ندارم، به جز گلگشت بستان خیالت سر سیر و تماشایی ندارم. بسوز ای شمع و ما را هم بسوزان که من از شعله پروایی ندارم. بیابان گردم و اندو همین است
که پای راه پیمایی ندارم، مرا اعجاز عشقت روح بخشید، به غیر از تو مسیحایی ندارم. یک امشب تا سحر مهمان ما باش، که من امید فردایی ندارم. ای وای وقتی روپوش رو کنار زد، دید آری وعده وصال به نتیجه رسیده. با تمام وجود بابا رو در آغوش کشید. بابا بابا من الذی قطع وریدک، من الذی ایتمنی علی صغر سنی، من نمیدونم چه بین این دختر و امام حسین گذشت. و وضعت فمها علی فم شریف، دیدن گل یک طرف بلبل یک طرف. السلام علیک یا بقیت الله و رحمت الله و برکاته یا ایها العزیز، مسنا و اهلنا الضر و جئنا ببضاعت مزجات، فاوف لنا الکیل و تصدق علینا، ان الله یجزی المتصدقین. برای اینکه انشاءالله محفل آمده بشه و از انفاس عزیزان و سرورانم استفاده کنیم برای